ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. طرح افزایش 2000 میلیارد تومانی بودجه فعالیت‌های موشکی و سپاه قدس نهایی شد. وزارت آموزش و پرورش گزارش‌ها درباره لو رفتن سوالات امتحان نهایی را رد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید ایران تلاش مخصوصی برای رفع معضل قاچاق انسان انجام نداده است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانجات هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرح مقابله با اقدامات آمریکا و افزایش 2000 میلیارد تومانی فعالیت های موشکی و سپاه قدس خبر داد. به گفته کاظم جلالی در این طرح 1000 میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی اختصاص یافته و 1000 میلیارد تومان بودجه هم برای سپاه قدس به منظور مبارزه با تروریسم پیشنهاد شده است. کاظم جلالی به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته در این طرح دولت موظف شده هر 6 ماه راهبرد جامعی برای مقابله با به گفته او تهدیدهای آمریکا و اعمال به گفته او تروریستیان کشور تدوین کند. قرار است طرحی که به گفته تهیه کنندگان آن برای مقابله با آمریکا تدوین شده هفته آینده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شود. چند هفته پیش مجلس سنای آمریکا طرح تحریم ایران در رابطه با برنامه موشکیش را و محدودیت‌های مالی و غیر مالی برای سپاه پاسداران و موارد حقوق بشری را تصویب کرد. طرح مصوبه مجلس سنا هنوز در مجلس نمایندگان به رأی گذارده نشده. آمریکا و ایران متقابلاً یکدیگر را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت از گروه‌های به گفته آنها تروریستی متهم می‌کنند. رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گزارش‌ها درباره لو رفتن سوالات امتحان نهایی را رد کرد. عبدالرسول عمادی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با رد اظهارات جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته است در جلسه این کمیته لو رفتن سوالات تایید نشد. آقای کوچکزاده پیش از این گفته بود بخشی از سوالات امتحان نهایی در جنوب کشور افشا شده و آموزش و پرورش هم این مسئله را تایید کرده است. به گفته آقای عمادی پلیس فتا در جلسه کمیسیون آموزش مجلس تاکید کرد که سوالات منتشر شده در فضای مجازی جعلی هستند و عوامل آن نیز دستگیر شدند. او در این حال با اعلام دستگیری یک دانش آموز گفت پخش سوالات در فضای مجازی محدود بوده و دانش آموزان فرصت استفاده از سوالات را نداشتند. در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره انتشار سوالات امتحان نهایی در شبکه‌های مجازی منتشر شده، اما مقامات وزارت آموزش و پرورش با رد این گزارش‌ها دستگیری دست کم 8 نفر را در این رابطه تایید کردند. رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده که امتحانات هیچ یک از حوزه‌های امتحانی باطل نخواهد شد. و ارتش ترکیه اعلام کرده نیروهای این کشور شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه را گلوله باران کرده. این گروه از سوی آمریکا حمایت می‌شود. همچنین جنگنده‌های این کشور روز چهارشنبه مواضع حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را در شمال عراق بمباران کردند. فرهنگ قویمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش ترکیه روز چهارشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد پس از آنکه یگانهای مدافع خلق بر روی شورشیان سوریه تحت حمایت ترکیه در نزدیکی شهر اعزاز در استان حلب آتش گشودند، ارتش ترکیه چند هدف متعلق به نیروهای کرد را گلوله باران کرد. در این بیانیه به جزئیات بیشتری اشاره نشده است. ترکیه یگانهای مدافع خلق را شاخه ای از حزب کارگران کردستان این کشور PKK در سوریه می داند و آن را جزو گروه های تروریستی قرار داده است، اما آمریکا چنین موضعی ندارد. ترکیه بیم آن دارد که یگانهای مدافع خلق که از سوی آمریکا حمایت می شوند در سوریه منطقه خود مختار ایجاد کنند. ماه اوت سال 2016 تقریباً 10 ماه پیش ترکیه عمل سپر فرات در خاک سوریه را با هدف عقب راندن یگانهای مدافع خلق و دیگر گروه‌ها از مرزهای خود انجام داد. این عملیات تا ماه مارس امسال به مدت 7 ماه ادامه داشت. رسانه‌های ترکیه می‌گویند در چند روز گذشته ارتش این کشور حضور خود را در مناطق شمال سوریه پررنگ‌تر کرده است. این گزارش‌ها هنوز به صورت رسمی تایید نشده است. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که جنگنده‌های ترکیه مواضع نیروهای پکاکا در شمال عراق را بمباران کردند. به گفته ارتش ترکیه در این بمباران 7 تن از نیروهای پکاکا کشته شدند. در این گزارش اشاره‌ای به تایید یا تکذیب این خبر از سوی حزب کارگران کردستان یا پکاکا نشده است.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
17 گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان روز سه‌شنبه در ساختمان این وزارتخانه در مراسمی رونمایی شد. در این گزارش که به وضعیت قاچاق انسان در کشورهای مختلف پرداخته، ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که نه تنها رفتارشان با استانداردهای حداقلی مبارزه با قاچاق انسان مغایرت دارد، بلکه حتی اقدامی هم برای بهبود وضعیت نمی‌کنند. به دلیل عدم ارائه اطلاعات توسط دولت ایران، این گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در بخش ایران بر مبنای اطلاعات نهادهای غیر دولتی، رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تهیه شده است. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به جوانب مختلف این گزارش و وضعیت مبارزه با قاچاق انسان در ایران و خاورمیانه.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در ابتدای مراسم رونمایی گزارش قاچاق انسان در سال 2017 طی سخنانی درباره اهمیت تمرکز بر موضوع قاچاق انسان گفت:
وقتی حکومت‌ها یا گروه‌های غیر دولتی از قاچاق انسان استفاده می‌کنند، این تبدیل به تهدید برای امنیت ملی ما می‌شود.
وزیر خارجه آمریکا با این سخنان از گزارش سال 2017 نهاد تحت هدایتش در زمینه قاچاق انسان رونمایی کرد. بنیان اصلی این گزارش قانونی است که 17 سال پیش در آمریکا تصویب شد با عنوان قانون حمایت از قربانیان قاچاق انسان. بر مبنای این قانون کشورها به سه دسته تقسیم می شوند. اول کشورهایی که ملزومات این قانون را کاملا رعایت می کنند. دوم کشورهایی که همه ملزومات را رعایت نمی کنند اما دولتهای آنها در تلاش برای بهبود شرایطند. و سوم شامل کشورهایی می شود که رفتارشان با استانداردهای حداقلی این قانون مبارزه با قاچاق انسان مغایرت دارد و اقدامی هم برای بهبود وضعیت نمی کنند. ایران جزء این دسته از کشورها ارزیابی شده است. آنطور که این گزارش میگوید، اطلاعات نهادهای غیر دولتی، رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حاکی از آن بوده که ایران اقدام جدی برای مقابله با مسئله فراگیر قاچاق انسان انجام نداده است. این گزارش به نمونه‌هایی در این زمینه اشاره کرده و مصادیق قاچاق انسان در ایران را از جمله سوء استفاده جنسی از دختران در شهرهای تهران، تبریز و استارا عنوان کرده و همچنین به صیغه یا ازدواج موقت اشاره کرده و افسوده که آمار در این زمینه در حال افزایش است. همچنین این گزارش به دختران ایرانی اشاره کرده که به منظور تجارت جنسی در روسپی‌خانه‌هایی در کردستان عراق، خصوصا در شهر سلیمانیه هستند و برخی از آنها توسط قاچاقچیان انسان به آنجا برده شدند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، درباره این جنبه از قاچاق انسان و رویکرد جامعه به آن از یک دوگانگی سخن می‌گوید.
ببینید، جامعه به خاطر اتفاقا فرهنگ ناموس پرستانش مثلا نسبت به این که بسیاری از دختران ایرانی مثلا در کشورهای همجوار به فروش سکس مشغولن، جامعه عکس‌العمل نشون میده و اینو به عنوان حتی یکی از رسوایی‌های نظام مورد اعتراض قرار میده که چرا مثلا دختران ما باید در دست مردان عرب قرار بگیرن. حساسیتش اتفاقا در این زمینه از زاویه نوع فرهنگ ناموس پرستی قویه، ولی همین جامعه مثلا اونجور که باید شاید نسبت به خود صیغه که یک فحشای جنسی مشروع شده است اون عکس‌العمل نشون نمیده. بنابراین ما با یک دوگانگی ها در بسته به اینکه چه ارزشهایی در جامعه درونی شده یا چه ارزشهایی از گذشته باقی مانده روبرو هستیم.
مسئله دیگری که در بخش ایران گزارش وزارت خارجه آمریکا پررنگ شده، وضعیت مهاجران و پناهجویان افغان در ایران و استفاده از آنها در زمینه‌های کار اجباری، تجارت جنسی و در سال‌های اخیر فرستادن به نبردهای در سوریه و عراق است. گروهی که به گفته مهرداد درویش‌پور کمترین میزان حساسیت در جامعه در قبال آنها وجود دارد.
در مورد جامعه مهاجر افغان تبار یا افغانستانی تبار، حساسیت جامعه به نظر من از همه به یک معنی کمتره، اونم به دلیل اینکه اصلا نوعی نگاه منفی به این گروه اجتماعی، نوعی بیگانه ستیزی در واقع در جامعه اونقدر گسترده است که ما حتی نهادهایی که قرار باشه حمایت کنه از حقوق این مهاجر تباران در ایران رو به ندرت شاهدیم و در نتیجه گروهی که بیشتر از همه مسئله قاچاق انسانی درش صورت میگیره سازمان یافته حتی توسط خود نظام، در نتیجه در متن همچین شرایطی حتی اگر اطلاع رسانی در مورد این گروه باشه، من این ارزیابی رو ندارم که جامعه خیلی با حساسیت زیادی در مورد گروه مهاجران افغان تبار واکنش نشون بده.
وضعیت در ایران اما آنطور که هم گزارش وزارت خارجه آمریکا و هم سایر تحقیقات نشان می‌دهد مختص به این کشور نیست و به نوعی در سراسر خاورمیانه موارد مشابه دیده می‌شود. بنیاد واک فری که مقر آن در استرالیا است، هر سال شاخصی در زمینه بردهداری مدرن ارائه می‌دهد و آنطور که کاترین برایانت از تهیه کنندگان این گزارش می‌گوید، تحقیق سالیانه آنها نشان می‌دهد که بیشترین موارد بردهداری مدرن در خاورمیانه رخ می‌دهد.
And through this research we found that most forms of modern slavery occur within the Middle East.
در خاورمیانه مثلا گروهی مجبورند بدون دستمزد کار کنند تا بدهی خود را بپردازند، یا موارد کار اجباری به کرات دیده می شود. همچنین ما مواردی از ازدواج اجباری را مشاهده کردیم. آنچه که پیشتر در خاورمیانه دیده می شد این بود که کارگران از شرق آسیا یا آفریقا در شکل بردهداری مدرن برای خانواده های ثروتمند در قطر، عربستان یا امارات به کار گرفته می شدند. اما حال بیشتر شهروندان خود خاورمیانه از عراق، یمن یا ایران هستند که به عنوان برده به کار گرفته می شوند، که از جمله نتیجه مناقشه در سوریه و عراق و قدرت گرفتن گروه موسوم به حکومت اسلامی بوده است. این وضعیت به حرکت افراد به سمت اروپا هم انجامیده که آنها را در معرض قاچاق قرار می دهد.
چنین وضعیتی در کشورهای مختلف است که از یک سو دولت‌ها و از سوی دیگر جامعه مدنی را ملزم به اقدام در زمینه قاچاق انسان می‌کند. کری پمبرتون فورد، مدیر مرکز تحقیقاتی کمبریج در زمینه قاچاق انسان در این زمینه می‌گوید:
I think both have their part to play because after all both make up our...
به نظرم هم جامعه و هم حکومت در این زمینه نقش دارند، چرا که مجموعه این دوتاست که واقعیت اجتماعی ما رو شکل میده. در مورد خاورمیانه ما هم شاهد تجارت جنسی هستیم، هم موارد متعددی از قاچاق انسان به عنوان کارگر ساختمانی و هم قاچاق کودکان رو میبینیم. اگر مشتری برای پشتیبانی این قاچاق وجود نداشت این اتفاقا نمیافتاد. در همین حال باید دولتی داشته باشید که واقعا آماده باشه تا مقابله با قاچاق انسان رو شدت ببخشه و سازوکارهای این افراد رو نپذیره. مثلا وقتی افراد بدون هیچ قراردادی کار میکنن و کارت هویتشون به زور گرفته شده و در شرایط بسیار بدی زندگی میکنن، اینها همه مشخصه های قاچاق انسان هستند.
بنابر گزارش 444 صفحه‌ای وزارت خارجه آمریکا در سال 2017، دولت ایران در زمینه استانداردهای حداقلی مبارزه با قاچاق انسان اقدام خاصی نکرده. البته در این گزارش به تأسیس چند مرکز برای کمک به افرادی که از طریق قاچاق انسان صدمه دیدند اشاره شده و افزوده شده که دولت ایران قبول کرده تا با چند کشور منطقه در این زمینه همکاری کند. اما همانند دوره‌های پیشین که این گزارش وزارت خارجه آمریکا تهیه می‌شد، دولت ایران در زمینه ارائه آمار برای تهیه این گزارش همکاری نکرده است.
وکیل عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، از محکومیت موکلش به 6 ماه حبس دیگر به اتهام توهین به رئیس قوه قضاییه خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی با اعلام این خبر
به خبرگزاری ایلنا گفته است که دادگاه آقای سحرخیز هفته گذشته برگزار شده. آقای علیزاده طباطبایی همچنین گفته که در مدت قانونی به این حکم اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر خواهد داد. عیسی سحرخیز پیشتر در اردیبهشت ماه به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به یک سال زندان محکوم شده بود. این روزنامه‌نگار هم اکنون به قید کفالت آزاد است. وعده ما 15 دقیقه دیگر.